اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز پنجشنبه 29 ماه سرطان را که با 20 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. با گزارش رادیو آزادی، حکومت بریتانیا به افغانهای مهاجری که در این کشور در هتل‌ها به سر میبرند خبر داده که امکان دارد بی مسکن شوند. حکومت بریتانیا قبلا تایید کرده بود که به این مهاجرین پیش از این هم گفته شده بود که تا پایان ماه جولای جاری اقامتگاه موقت خود را ترک گویند. لندن به هزاران مهاجر افغان که تقریبا 2 سال قبل به دنبال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بریتانیا رفتند وعده پناه سیاسی داده است. اکثریت این افغان ها هنوز هم در هتل‌ها زندگی می کنند، ولی جانی مرسیر وزیر دفتر کابینه به پارلمان دیروز گفت که روشن نیست که حکومت بریتانیا چرا این افغان ها را به کشور آورده و آنها بدون حمایت حکومت نمی توانند زندگی کنند. آقای مرسیر افزود که حکومت می خواهد این افغان ها به خود متکی شوند. دهاتن از زنان به شمول آرایشگران به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر بستن آرایشگاه زنان مظاهره کردند، اما این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی طالبان سرکوب شد. زنان معترض روز چهارشنبه با حمل شعارهای کار ما را از ما نگیرید و نان، کار، آزادی و عدالت بر جاده ها اعتراض کردند. در ویدیوهایی که به صدای امریکا رسیده است، نیروهای طالبان را نشان می‌دهد که با شلیک‌های هوایی و استفاده از موتورهای آبپاش جلوی این تظاهرات را گرفتند. یک معترض زن در پیام صوتی که امروز از طریق واتساپ به رادیوی آزادی فرستاده شد چنین ادعا می‌کند: ما را کوچه به کوچه می‌پالند، ماسک من دور شد، سر ما گاز اشک‌آور انداختند، سر ما فایر کردند، ما را شوک برقی دادند. من 16 ساله هستم. من از حق مادر خود، از حق خواهر خود، از حق همه دفاع میکنم. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان با آنها گفته که مراسم 10 محرم را محدود برپا کنند. این شورا روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حکومت طالبان در ملاقات با اعضای کمیته تشکیل شده توسط آنها به دلیل تهدیدات امنیتی خواستار محدود ساختن مکانها و مراسم محرم شده است. شورای علمای شیعه افغانستان خواستاران است تا مراسم محرم مانند سالهای گذشته در شهر کابل پایتخت و سایر ولایات افغانستان به طور باشکو برگزار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که آزادی مراسم مذهبی شیعان به جای خود باقی است و نهادهای امنیتی تدابیر لازم امنیتی را افزایش دادند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. با قول رادیوی دیوی صدای آمریکا، در هند بزرگترین دموکراسی جهان تبعیض مذهبی به سطح هشدار دهنده رسیده است و برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این کشور باید تغییر کند یا با تحریم‌های حکومت آمریکا مواجه شود. ابراهام کوپر رئیس کمیسیون آمریکایی آزادی مذهب در جهان روز شنبه به قانون‌گذاران آمریکایی گفت هند در گذشته کار بهتری انجام داده است و باید تغییر کند، زیرا کشور در این بخش مهم در حال سقوط است و تعداد افراد درگیر آن بسیار ترسناک است. و گفت تبعیض مذهبی نباید موجب غرور ملی شود. ادامه خبرها. آفریقای جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا در نشست ماه اکتبر شرکت نخواهد کرد و با مناقشات در مورد این که آیا پریتوریا و تعهدات خود در محکمه جرایم بین‌المللی پابند بوده و او را دستگیر خواهد کرد پایان داد. رئیس جمهور پوتین در اجلاس گروه بریکس از اقتصادهای نوظهور شرکت نخواهد کرد. با این حال روسیه توسط وزیر خارجه سرگی لاوروف نمایندگی خواهد شد. این اعلامیه یک روز پس از آن فاش شد که رامافوزا معتقد است دستگیری پوتین در صورتی که پا به کشور بگذارد به منزله اعلام جنگ است. و قول سرویس فارسی صدای امریکا، جان کری نماینده ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی روز سه‌شنبه در دیدار با وانگ یی دیپلمات ارشد چین گفت چین و ایالات متحده می توانند برای بازتعریف روابط دیپلماتیک پیچیده خود استفاده کرده و مسیر مقابله با گرمی هوا را رهبری کنند. گفتگوها می تواند شروع تازه برای دو تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان باشد. رسانه دولتی امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به سفر خود به خلیج فارس با هدف تضمین سرمایه گذاری با امضای قراردادهای به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار در این کشور پایان داد. بازدیدی او که شامل توقف‌های در قطر و عربستان سعودی نیز بود شاهد امضای قراردادهای سودآور برای تقویت اقتصاد بیمار ترکیه بود. ترکیه در حال مبارزه با سقوط ارز و تورم فزاینده است که اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. انقره اخیراً پس از سالها رقابت پس از قیام‌های بهار عربی در سال 2021 روابط خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی ترمیم کرده است. ایتالیا 23 شهر را در حالت هشدار قرمز قرار داده است، زیرا روز چهارشنبه گرمی سوزان دیگری را در نظر می‌گیرد. بدون هیچ نشانه از رهایی از موج گرمای شدید آتش سوزی های جنگلی و سیل که از ایالات متحده تا به چین و ایرانی وارد کرده است. آتش سوزی های جنگلی برای سومین روز در غرب آتن پایتخت یونان شعله‌ور شد و آتش نشان ها برای دور نگه داشتن شعله های آتش از تفسیرخانه های ساحلی با هم تلاش کردند. این آتش سوزی ها به دلیل بادهای نامنظم ده ها خانه را نابود کرده، صدها نفر را مجبور به فرار کرده و منطقه را در دود غلیظ پوشانیده است. پیشبینی ها می گویند که گرمای هوا در روز پنجشنبه به 109 درجه فارنهایت می رسد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. لوید آستن وزیر دفاع امریکا میگوید که یک سرباز امریکایی روز سه‌شنبه به میل خود با عبور از مرز کره جنوبی وارد کره شمالی شده است و گمان می‌رود که او اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی کره شمالی باشد. این رویداد در حالی به وقوع پیوست که روابط واشنگتن و پیونگ یانگ به دلیل برنامه هسته‌ای کره شمالی متشنج شده است. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
پنمونجام قریه ای که در مرز دو کوریا موقعیت دارد و سربازان دو کشور هر روز برای محافظت از این گذرگاه در مقابل یک دیگر می ایستند. محله که یک سرباز امریکایی روز سه‌شنبه از آنجا وارد کره شمالی شد. و اما در پنتاگون مقر وزارت دفاع امریکا لوید آستن به پرسش ها در مورد سرنوشت این سرباز پاسخ داد.
یک عضو نیروهای مسلح ما که در کره جنوبی مصروف انجام وظیفه بود با میل خود و بدون اجازه رسمی خط مرزی نظامی را عبور کرد. به باور ما او اکنون در بازداشت کره شمالی است. وضعیت را از نزدیک تحت نظارت و تحقیق داریم و قرار است از این موضوع خانواده سرباز را مطلع سازیم تا آنان نیز در رسیدگی به موضوع سهم داشته باشند. من نیز نگرانی عمیق در مورد سلامتی سربازانمان دارم.
تا هنوز دلیل اصلی ورود تراویس کینگ به کره شمالی روشن نشده است. این سرباز امریکایی 23 سال عمر دارد و عضو فرقه اول زرهدار اردوی امریکا بود. تراویس پیش از این دو ماه در کره جنوبی به جرم حمله فیزیکی زندانی بود و قرار بود روز دوشنبه به خاطر مجازات بیشتر به امریکا فرستاده شود. فرار سربازان امریکایی از کره جنوبی به کره شمالی رویداد تازه نیست.
There were 4 US soldiers in the
در دهه‌های 60 و 70 میلادی 4 سرباز آمریکایی و کره شمالی فرار کرده بود. اینها سربازانی بودند که نظر به هر دلیلی که بود از خدمت در اردو در کره جنوبی ناراضی بودند و تصمیم گرفتند به جای اینکه به خانه‌شان به آمریکا برگردند با کره شمالی بروند.
این رویداد درست زمانی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین کره شمالی از یک سو و آمریکا و کره جنوبی از سوی دیگر افزایش یافته است.
چون در هفته جاری قبل از این که این رویداد اتفاق بیفتد خبر کلان این بود که امریکا یک تحت البحری دارای قابلیت پرتاب میزایل های بالستیک را برای نخستین بار پس از اوایل دهه 80 میلادی به بندر بوسان در کره جنوبی می‌فرستد.
امریکا این تحت البحری را پس از آن به کره جنوبی فرستاد که کره شمالی طی چند ماه اخیر چندین میزایل به شمول دو میزایل را امروز نیز پرتاب کرد.
هنرمندان چینی که توسط حزب کمونیست حاکم مورد تعقیب قرار می گیرند اغلب متوجه می شوند که باید در خارج از آن کشور کار کنند، بخصوص اگر هنر آنها منتقد حکومت بیجینگ باشد. ویمنگ چین مجسمه ساز یکی از این هنرمندان می باشد. جنیا دولت خبرنگار صدای امریکا به صحرای کالیفرنیا رفته تا ببیند که این هنرمند چینی چی می کند. تفصیل این گزارش را رویا زمانی تقدیم می کند.
مجسمه شماره 64 یا 4 جون ساخته شده توسط ویمنگ چین، مجسمه ساز چینی. لحظه است که به گفته او زندگی او را با سرکوب اعتراضات چهارراهی تینمن در سال 1989 برای همیشه تغییر داد.
This time my wife still in the China, he in the Tiananmen, she in the Tiananmen Square.
در این وقت همسرم هنوز در چین در تیانمن بود، بنابراین من بسیار نگران او بودم. ما هیچ اطلاعاتی از او دریافت نکردیم و من مردم را در زیر تانک‌ها می‌دیدم. مردم آنجا را ترک می‌کردند.
چین سپس در نیوزیلند از مجسمه سازی چشمه ها دست کشید و به هنر سیاسی رو آورد. او در سال 2017 به ایالات متحده آمد و با شراکت با افراد دیگر یک قطعه زمین را در صحرای کالیفرنیا خریده تا در آنجا پارک مجسمه آزادی را بنا کند. ویروس CCP2 که سر رئیس جمهور شی جینگ پینگ را به عنوان نماد ویروس به تصویر کشیده بود، دومین نسخه انتقادی او از نقش دولت چین در شیوع ویروس همگیر بود. اولین اثر هنری او توسط افرادی که گفته می شود برای چین کار می کردن نابود شده بود. وزارت عدلیه ایالات متحده دو مرد را به توطئه برای نابود کردن آثار هنری یک هنرمند ضد حکومت چین متهم کرد. از سوی هم وزارت خارجه چین گفت که این اتهامات یک انکار و لکه‌دار کردن بی‌مورد این کشور است. کوینین در پارک مجسمه آزادی داوطلبانه کار می‌کند.
برای جهان مهم است تا بدانند که حکومت چین نه تنها به مردم خود ضرر می‌رساند، بلکه مردم تمام جهان از آسیب‌های آنان در امان نیستند.
نیکولاس جونز سیاح آمریکایی است که از این پارک دیدن کرده است.
به نظرم مجسمه نشان قوی است. تصاویر چیزی را که بیان می کند بسیار مهم است. اگر شما تلاش این کار را در آنجا انجام بدهید، با مجازات روبرو می شوید. اما من فکر می کنم این یک نمایش بزرگ است. مردم باید از آن درس بگیرند.
آخرین کار چین مجسمه زن زنجیر شده است. این مجسمه زنی را به تصویر کشیده بود که 2 سال پیش با زنجیر در گردنش در یک روستا پیدا شده بود، جایی که او با زنجیرها با یک دیوار بسته و در آنجا مجبور به تولد 8 نوزاد شده بود.
چین وومن the background is China, 中国 China.
زن به زنجیر کشیده در رقیب آن کشور چین است. چین مثل یک زندان بزرگ است. پنجرهای فولادی، پنجرهای زندان. فرش این مجسمه نقشه چین است. بالا مثل پرچم چین است. در کل این چین است. زنان زیادی در این وضعیت قرار دارند و این وضعیت کشنده است.
چین میگوید پارک مجسمه آزادی محدود به هنر در مورد چین نیست. او از هنرمندان دیگر استقبال میکند تا نظرات خود را در مورد حقوق بشر و دموکراسی در اینجا از طریق هنر بیان کنند.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست سران ناتو در ویلنیوس لیتوانیا گفت پیمان ناتو همچنان که بیش از 7 دهه است سنگر امنیت و ثبات جهانی است. ناتو قوی تر، پر انرژی تر و متحدتر از همیشه در طول تاریخش است. زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ وحشیانه خود را علیه اوکراین آغاز کرد، شرط بسته بود که ناتو از هم بپاشد. آقای بایدن گفت اما او اشتباه فکر کرد و گفت با رویارویی با تهدید برای صلح و ثبات در جهان، با حفظ ارزش‌های دموکراتیک که ما به آن ارج می‌گذاریم، برای مفهوم و خود نعمت آزادی ما آنچه را انجام دادیم که آن را همیشه انجام می‌دهیم. ایالات متحده قدم پیشتر برداشت، ناتو قوتمند شد، آنها در سرتاسر جهان قوت بیشتر به دست آوردند. رئیس جمهور بایدن اعلام کرد که پس از نزدیک به 1.5 سال ارتکاب جنایات وحشتناک، از جمله جنایات علیه بشریت که نیروهای روسیه مرتکب شده اند، مردم اوکراین شکست ناپذیر باقی مانده اند. وی گفت از زمان شروع این جنگ من در کنار رئیس جمهور زلنسکی ایستاده ام. به دنیا اعلام میکنم و دوباره میگویم ما تزلزل نخواهیم کرد. تعهد ما به اوکراین ضعیف نخواهد شد. ما برای آزادی ایستاده ایم. امروز، فردا و تا زمانی که طول بکشد برای آزادی ایستاده خواهیم بود. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد همه ما می خواهیم این جنگ با شرایط عادلانه پایان یابد. شرایطی که از اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت می کند. رئیس جمهور بایدن گفت متاسفانه روسیه تا کنون هیچ علاقه به یک نتیجه دیپلماتیک نشان نداده است. پوتین هنوز به اشتباه معتقد است که می تواند از اوکراین پیشی بگیرد. او نمی تواند باور کند که این سرزمین کشور و آینده آنهاست. حتی پس از گذشت این همه مدت پوتین هنوز در به قدرت ماندن ما تردید دارد. او هنوز هم شرط بدی می بندد که اعتقاد و اتحاد بین ایالات متحده و متحدان و شرکای ما از بین خواهد رفت. رئیس جمهور بایدن گفت حق مردم برای تعیین آینده ایشان در همه جا، نه فقط در اوکراین بلکه در بلاروس، مولدوی، گرجستان و در همه جاهای در سراسر جهان که مردم برای رساندن صدایشان به مبارزه ادامه می دهند ارزشمند است. و اعلام کرد ما هرگز نباید فراموش کنیم که خود مختاری چقدر اهمیت دارد و هرگز هرگز از فردای بهتر ناامید نشویم. دفاع از آزادی کار یک روز یا یک سال نیست. این فراخوان تمام دوران زندگی ماست.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
حکومت بریتانیا با آن عده افغان هایی که بعد از سال 2021 به آن کشور انتقال یافتند و در هتل ها و یا مساکن مقت زندگی دارند خبر داده است که این هتل ها یا مکان های مقت را ترک کنند. تحلیلگران امور مهاجرت می گویند که این تصمیم حکومت بریتانیا متأثر از مشکلات اقتصادی و سرازیر شدن مهاجرین اوکراین و بریتانیا است. شعیب لالی فعال حقوق بشر و پژوهشگر مسائل سیاسی بین المللی در مصاحبه با من فوزی احسان در این مورد نظریاتش را بیان نمود که اینک تقدیمتان می شود. لالی بزرگوار تشکر از وقتتان. حکومت بریتانیا به مهاجرین افغان که در هتل ها و یا جاهای مقعد بسر می برند دستور داده که مکان ها را ترک کنند. معلومات شما چی است اول؟
عادت بر چنین است که حدوداً 8500 مهاجر افغانستان بریتانیا در جریان انتقال از افغانستان بعد از فروگذاری قدرت و حاکمیت به دست طالبان انتقال دادن و در هتل‌ها در مناطق بسیار دوردست از شهرها جاگزین ساختن. با تأسف درد که چنین است. بله، چند وقت پیش، حدوداً چند هفته پیش دولت بریتانیا تصمیم گرفت او تعداد خانه افغانهایی که در هتل ها زندگی میکنند باید هتل ها را ترک بگویند، چون به دو دلیل: یک، مخارجشان بسیار بالاست، دو، مدتشان زیاد شد. به اساس قرارداد دولت با هتل ها میاد کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود، ولی از او جایی که این طولانی شد حدودا 21-22 ماه شد، به او خاطر دولت بریتانیا ناگزیر شد که تصمیم بگیره بر اخراج از اینا. بله.
حالا این افغان ها کجا برن؟ چون اینا را خود دولت بریتانیا انتقال داد به بریتانیا. پس مسئولیت دولت ها در قبال از یا چیست؟ اینا چی میکنن؟
شما رویداد اوکراین خبر دارین که صورت گرفت به اثر تهاجم روسیه فدراتیو بالای اوکراین، سایه بالای سیاست های مهاجرپذیری بریتانیا هم در خصوص افغانستان و هم کشورهای دیگه به اصطلاح مهاجر فرست صورت گرفت. اوکراین شد در اولویت کار از اینا. تمام مسائل به اصطلاح کار و فعالیت وزارت کشور و سازمان‌های حقوق بشری و مهاجرین همه در خدمت مهاجرین اوکراین قرار گرفت. به این اساس مهاجرین دیگر کشورها به اصطلاح بچه اندر شدن، اونا در موضع دوم و سوم قرار گرفتن. یک سیاست دوگانه را در پیش گرفته، از یک جهت به اصطلاح فشار میاره بالا از اینا که از هتل‌ها بیرون شوند، از جهت دیگه به اصطلاح مسئله اقتصادی را مطرح میکنن که ما توانایی‌ش نداریم، هرچند جهت دیگر برای اوکراینی ها تمام مزایا را فراهم میکنن.
نهایتا دولت بریتانیا اینا را به کجا مسکن گزین میکنه؟ در کجا جای میته؟ فکر میکنین دمو روان کردن مهاجرین به رواندا مهاجرین افغان هم شامل باشن؟
سیاست رواندا سیاست دیگه است. در سیاست رواندا دولت بریتانیا او تعداد مهاجرین را که از طریق قایق و کشتی از دریای مانش عبور میکنن و داخل خاک بریتانیا میشن و تقاضای پناهندگی میکنن، این کاتگوری شامل از اونا میشن. ولی این تعداد هموطنان عزیز ما را که اونا خودشان انتقال دادن در حدود 8500 نفر، اینا شامل از این کتگوری نمیشه. ولی سیاست از اینا همونطور که گفتم دوگونه است. احتمال هر چیز میره که این هموطنان عزیز ما را اگر اینا بخواین که در یک خانه را که خود دولت به اصطلاح مناسب میبینه یه نار روان بکنه، اگر اونا نپذیره احتمال همه چیز وجود داره، احتمال روان کردن رواندا هم وجود داره. بله،
به نظرتون این اقدام بریتانیا چقدر با تعهدات بریتانیا در رابطه با مهاجرین در معاهدات بین المللی در تناقض است؟
تمام کشورها، اکثریت کشورها کنوانسیون حقوق پناهندگی را امضا کردن، بریتانیا افغانستان از جمله هست. بریتانیا نظر به امو امضای کنوانسیون و امضای مائده پذیرش او تعداد افغانستانیایی که با اینا در افغانستان همکار بودن در بخش امنیتی و نمیفهم لوجستیک اینا تعهد سپرده بودن که اینا را انتقال میدین مادر. ولی سیاست هم طور گفتم در بریتانیا دوگونه است. اوکراین سایه بسیار بزرگ بالای سیاست انداخت یک، و مسائل اقتصادی در بریتانیا مسئله ساده نیست. این مخارج پر کردن 8500 نفر در هتل ها خرچ بسیار زیاد را میوانداره. و مسئله سوم مسئله اسکان است که دولت بریتانیا با کمبود خانه های رایشی برای اتباعی بریتانیا در کل و برای مهاجرین به خصوص مواجه است. به این خاطر است که اینا یک مقدار مشکلات دارند. بله.
آصف علی خان دورانی نماینده ویژه اسلام آباد در یک سفر 3 روزه امروز در حال به افغانستان رسید که مقامات پاکستان در قبال فعالیت‌های گروه تحریک طالبان پاکستان نگرانند و جنرال آسم منیر لوی درستیز پاکستان و شمار دیگر از مقامات آن کشور مکرراً از حکومت طالبان خواستند تا با گروه تحریک طالبان پاکستان جدی عمل کنند. در این مورد با مصاحبه لینا روزبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه توجه کنید.
پاکستان روز گذشته با ادگه شاید یک حمله انتحاری علیه نیروهای امنیتی و کشور بود. مقامات پاکستانی در اواخر طالبان را در اقداماتشان علیه یک گروه تحریک طالبای پاکستان متهم میکنند. اتهامات حکومت طالبان او را رد کردند. به باور شما یا رابطه میان پاکستان و حکومت طالبان در حال تیره شدن است یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده‌های محترم شما. مسئله که وجود داره ای است که رابطه ارگانیک طالبان افغانستان با گروه طالبان پاکستان انکار ناپذیر هست و اینها هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم از لحاظ اهداف استراتژیک با هم دیگر روابط بسیار تنگاتنگی دارند که نمیتونن اونها را کتمان بکنن. شما امروز به پشنتر شدن حملات طالبان پاکستان که گفته میشه آموزشگاه های اینا در افغانستان هست و حتی طالبان افغانستانی هم در بعد از انتحاری ها شرکت داره غیر قابل کتمان هست. چه اهداف را دنبال میکنه؟ بخشی از قضیه یک هژمونی طلبی منطقه‌ای هست که هم در افغانستان جریان داره و هم در پاکستان جریان داره، مجموعه مشخصی به دنبال گرفتن امتیازهای بیشتر در پاکستان هستند و این جبهه های سیاسی پاکستان را بسیار متشدد کرده. بنابراین اینه که رابطه افغانستان تحت سیطره طالبان و پاکستان چه خواهد شد، من فکر میکنم که جبهه پنجاب و کسانی که مربوط به اصطلاح سیاستگران پنجابی هستند، از تحرکات طالبان پاکستان، از تحرکات طالبان افغانستان، از تحرکات جبهه سیاسی درون خود پاکستان که در خیبر پختونخوا هست و همچنین در اتحاد سیاسی با بلوچهای پاکستان به سر میبرند، بسیار نگرانند و اینا را رصد میکنند. شما از سفر آقای منیر قاسم به تهران خبر دارید، در این هم مثلا مسئله سرکوب بلوچهای جدایی‌های ایران و پاکستان مطرح شده.
خب نظریاتی که در بین حکومت طالبان و مقامات پاکستان در این روزها و در حتی ماهای اخیر رد و بدل شده روی موضوعات مثل خط دیبرن، اتهامات اسلام آباد علیه طالبان بعد از عملکرد در قبال گروه تحریک طالبان و پاکستان و دیگر موضوعات است، به نظر شما اولویت موضوعاتی که آقای دورانی با طالبان روی از او صحبت خواهد کرد کدام موضوعات خواهد بود؟
من فکر میکنم بیشترین مسئله امنیتی هست، به همون شکلی که آقای منیر قاسم به آقای متقی هم در نشست سه‌گانه چین، پاکستان و افغانستان هشدار داده بود و از او تضمین هایی را گرفته بود، امروز به شکل به لحن شدیدتر آقای دورانی عنوان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان این مسائل را به طالبان گوشزد خواهد کرد. اما اینه که چقدر میتونه این به اصطلاح مفید واقع شود من شک دارم، به دلیل اینکه آقای جان کربی مشاور امنیت ملی آمریکا برخلاف استنادات لوی درستیز و همچنین ارتش پاکستان که در جلسه از دخالت طالبان افغانستان و پاکستان پرده برداشته بود، گفتن که بله، هیچ گونه دخالت را از سوی افغان ها ما نمیتونیم تصور بکنیم و یا مجموعه هایی که در مرز افغانستان و پاکستان ساکن هستن. من فکر میکنم طالبان در دوحه قطر سوای از پاکستان یک لابی مستقل را با آمریکا این حال باز کرده یک دریچه را و با پشتوانه این لابیگری مستقل امروز خواستار دایه های بسیار بسیار خطرناکتر هستند و ممکن هست که در یک توافقی بخشی از خواسته ها با قدرت های کلان مورد امضا قرار گرفته باشه، از جمله مسئله تمامیت ارضی پاکستان، تشکیل کشورهای جدید مثل لوی پشتونستان و مسائل جدید است.
بله، خب ایالات متحده مکررن از طالبان میخواهی که القاعده را هدف قرار بده، پاکستان از طالبان میخواهی که گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار بده. به نظر شما این تقاضا از طالبان که زمان ائتلاف نزدیک با گروه تحریک طالبان پاکستان داشتن با شبکه القاعده خواستن چقدر واقع بینانه است؟ آیا طالبان علی گروه هایی که ائتلاف از اونها مسئول میشن عمل میکنن یا خیر؟
من فکر میکنم که اینه که پاکستان ها امروز نگران هستند، باید نگران باشند، به دلیل اینکه طالبان در جهت خواسته های جنبش های مثل جنبش تحفظ پشتونخوا، در جهت خواسته های تی تی پی پاکستان در حال کار کردن هستند. اما اینه که همکاری های اطلاعاتی و نظامی بین آمریکایی ها و طالبان در افغانستان و در سرحد پاکستان در جریان هست، شکی وجود نداره. امروز شما استفاده ابزاری طالبان پاکستان و بلوچها را از سوی آمریکایی ها و از سوی طالبان افغانستان شاهد هستید، به همین شکلی که در نوار مرزی شمت غرب افغانستان هم بسیار از فرماندهان نظامی که مستقر شده بلوچهای جدایی‌های ایران هستند. بنابراین من فکر میکنم یک توافق بسیار استراتژیک بین قدرت‌های غربی و طالبان اتفاق افتاده و این ممکن هست که به یک گسست عظیم در مرزهای جغرافیایی منطقه منجر شود که بازنده از اصلی در او پاکستان باشد.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.